من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. یکی از فرازهایی که در خطبه قدیر نبی مکرم اسلام بیان کردن اینه که فرمودن در بخش توحیدی اله واحد و رب ماجد. در فرازهای قبلی که خدمت شما بزرگواران بیان کردیم، بحث اله رو بیان کردیم، بحث واحد رو در وحدانیت حضرت باری تعالی بیان کردیم. بحث حضورتون عرض کنم امشب در باب رب است. ماجد هم که واضح است معنا، به معنای با عظمت و با شکوه. پس بحث ما انشالله امشب در این جلسه در باب رب خواهد بود. اله واحد و رب ماجد، معبودی یکتا و پروردگاری با شکوه و عظمت است. در بحث رب معانی مختلفی بیان کردن که چند معانی رو بیان میکنم. آیت الله طیب رحمت الله علیه در اطیب البیان معنای رب رو این گونه بیان میکنن که رب به معنای مربی و پروردگار است و چون ذات باری تعالی مربی جمیع موجودات است، اشاره به رب شده است. در منشور جاوید هم بحث رب رو اینجور معنا کردن، کسی که تدبیر و اراده و تصرف در چیزی از آن او باشد، یعنی اختصاص به او داره بحث تدبیر و اراده در کل اشیا. در قاموس هم رب به معنای مالک، مستحق، صاحب آمده است. در معجم المقاییس اللغه رب به معنای مالک، خالق، صاحب آمده است. این معانی رو که ما بررسی میکنیم در بحث رب، این نتیجه رو میگیریم که خداوند منان پروردگار عالم است. بحث پروردگار در معنی رب رو انشاءالله مبنا قرار میدیم و جلو میریم و به این نتیجه خواهیم رسید که خداوند متعال دو نوع تربیت دارد. یک، تربیت در بحث وجود که همون تربیت تکوینی باشه، یعنی خداوند منان می آفریند و این آفریدنش در بحث تکوین تربیت درش هست، همین خلقتی که ما به دنیا آمده ایم. و اگر ما بنای بر این بگذاریم که خب پدران ما، مادران ما، اینها در اثر نطفه ای که بسته شده است خب ما به دنیا آمده ایم، اما قرآن سخن داره. یا یا در بحث این که کشاورزی بگوید بله ما میکاریم، بعد نمو پیدا میکنه بذر ما و ما محصول رو استفاده میکنیم. خب همه تون سوره واقعه رو خونده اید. بیان قرآن کریم اینه که افرعیتم ما تمنون، بله درست نطفه رو شما میبندید، اما راستی کی مربی هست؟ چه کسی مربی عالم است؟ چه کسی خلقت رو انجام میدهد؟ این رو بیانش هست که بله پروردگار عالمیان مربی است و تربیت کننده است. پس اولا در بحث تربیت تکوینی یعنی وجود دادن، خلقت به دست حضرت باری تعالی است. در جای دیگه هم هست که افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کشاورز گرامی درست بذر میکاری، محافظت میکنی، علفه های هرز رو میکنی و بناس کشاورزی بکنی، اما تو کشاورز هستی یا من خدا کشاورز هستم؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، راستی کی کشاورزه؟ کی کاری میکنه که این بذر مستعد خلاصه محصول دادن میشه؟ در سوره واقعه آیاتی که بیان شد. پس ببینید ما دو نوع تربیت داریم در بحث رب و پروردگار. یک بحث تربیت تکوینی است که خلقت است و وجود است که خداوند منان این استعداد رو قرار داده و اوست که این عمل رو انجام میده. نوع دوم از بحث تربیت، تربیت تشریعی است که با این قسمت خیلی کار داریم در بحث خطبه قدیر و در معارف و خصوص بحث امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. در بحث تربیت تشریعی وقتی ما دقت میکنیم، خداوند منان بنای بر این دارد که موجوداتش را که می آفریند آنها را مورد تربیت خودش قرار بدهد، که حالا بحثش میاد. در بحث تشریعی ما دو نوع تربیت داریم در بحث مربی، اما این رو بعدن بیان خواهیم کرد. اینجا بیان ما اینه که نوع دوم از بحث تربیت و بحث اینی که خداوند منان رب است اینه که او تربیت تشریعی دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آل عمران آیه 164. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. این آیه شریفه که اشاره در خطبه قدیر هم بهش اومده که وجود نازنین پیغمبر اکرم می‌فرمایند با اسلام آوردنتون منت نگذارید سر پروردگارتون. یه نکته ای درش هست. چرا؟ چون خداوند منان در بحث تربیت تشریعی خودش کاری کرده است با ارسال رسول و کتب و آنچه که وظیفه این انبیا قرار داده است اینه که منت بر مؤمنین به واسطه یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب خداوند منان تربیتی دارد برای همه موجودات و آن اینه که آنان را در بحث تربیت تشریعی خصوص انسانها، عالم مجردات که جای خود داره، بحث ما در بحث تشریعی مختص انسانها و بشریته، منت بگذاره خداوند. لقد من الله على المؤمنين، برای چی خدا منت میگذاری؟ اذ بعث فیهم رسولا، خب رسول فرستادی، ممنونتیم خدا، منت تو قبول کردیم که چه اتفاقی بیفته. یتلو علیهم آیاتهی، که آیات رو تلاوت کنن. خب آیات رو تلاوت میکنن نتیجه چی میشه؟ و یزکیهم، ما پاک میشیم. پس ببینید خداوند منان در بحث تربیت تشریعی بنای بر تزکیه ما را داره. پس رب است، پروردگار عالمیان است، رب است چون تزکیه می کند. اما این تزکیه کردن، این که آیات تلاوت شود و این که ما بیاموزیم کتاب را، یعلمهم الکتاب، این به دست خدا انجام نمیشه. علی‌الظاهر یک مبنایی درش هست و اون چی؟ از بعث فیهم رسولن، رسول کارش اینه. خب پس خداوند رب است، پروردگار که خداوند است، پس چی میشه اینجا؟ ببینید ما رب علل اطلاق به ذات فقط خداوند منان است، الله جل جلاله. کسی نمیتونه بگه من ربم، به ذات خداوند متعال. اما این بل جعل، یعنی خداوند جعل میکند، قرارداد دارد بر خودش، فرضی است. و اون چیز آن که از بعث فیهم رسولن، رسول رو به مبعوث کنه بین مردم، از خودتون، من انفسهم، از جنس خودتون به ظاهر باشه، که این بحث تربیت، دقت کنید، تحقق بحث ربوبیت پروردگار و این که من در مقام عبودیت خودم به عنوان یک بنده این حاصل شود، یعنی رب تحقق پیدا کند در بحث تشریع، این وابسته به سه مقوله است. یک، خود کسی که به عنوان مربی باشد و کسی که به عنوان مربا، یعنی به جهت کسی که آموزش ببیند، تربیت بشود، و این که مانع مفقود باشد. اگر این سه کنار هم باشد، تربیت محقق خواهد شد. حالا ببینید خداوند متعال رب است، پس دو قسم شد. قسم رب بحث تکوین، که خداوند در خلقت آنچه که باید انجام بدهد میدهد، تشریعی در کار نیست. شما هسته خرما رو میکارید، این در وجودش استعداد در بحث نخل شدن هست، قرارش میدی. آنچه که باید انجام بشود کار کشاورز نیست، کار باغبان نیست، کار کسی که بحث نخلستان رو اداره میکنه نیست. این اوتوماتیک در وجود اون ذره و شیء نهفته است که این رشد پیدا کنه. اما نگاه کنید بعض وقتا موانعی ایجاد میشه، باغبان کارشو انجام میده، بعض رو میکاره، اما میبینیم رشد اتفاق نمیفته. یک مانعی هست، مثلا هسته یه خرما مشکل داره، یا نه مشکلی هست در بحث خاک، در بحث آبیاری، هر چی که هست، پس محقق نمی شود. می شود بحث تربیت، دقت کنید، می شود در بحث تربیت در نوع تشریع هم محقق نشود؟ بله. الان چه اتفاق افتاده در این عالمی که ما درش هستیم، در این دور زمانها، در کشورهای مختلف، در کشور خودمون جاهای مختلفی میشه یه شخصی میگه بله من نمیخوام زیر بار خداوند برم، نمیخوام، حالا خدا فرموده باشه از بعث فیهم رسولن، باشه رسول بفرست، چیکار به من داری؟ من نمیخوام زیر بار خدا برم. خب پس چی میشه؟ اینجا میفرمان در بحث تربیت تشریعی اگر مانع اینجا اتفاق بیفته، یعنی شخصی که خدا در وجودش استعداد تربیت را قرار داده، یعنی میتواند با گفتار نبی و گفتار انبیا انس بگیره، میتونه دریافت کنه، یعنی خدا در وجودش دستگاه‌های دریافت حقایق رو قرار داده، اما اون نمیخواد بپذیره، لجبازی میکنه، این در بحث تربیت مورد تربیت خداوند قرار نمیگیره. یعنی خدا میزان را و شرط را در بحث تربیت پذیرش نبی، پذیرش وصی قرار داده است. خب نکته ای که وجود داره عرض کنم خدمتون، جالب این نکته در بحث این که خداوند خلق میکنه، ما رو خلق کرد. جایی داریم که خداوند میگه من منت سرت میگذارم، دقت کنید، که شما رو خلقتون کردم. اصلا منت میگذارم که این زمین و آسمان رو خلق کردم شما بهره ببرید. جایی داریم منت خداوند باری تعالی. خب بحث تکوین هم درش هست، رب است، رب العالمینه. خدا بگه من رب شما هستم، بر شما منت دارم. در بحث تکوین چیزی نداریم، ما رو خلق کرده، کیفمونم میکنه، درسته؟ فتبارک الله احسن الخالقین. یه کسی بیاد بگه خدا یا باریکلا ممنون تیم احسن ما رو خلقمون، اما جایی نگفته که من منت سر تو دارم بنده من. اما تو بحث تشریع اونجایی که رب است تربیت میکنه، در بحث تشریع منت سر ما داره. چی؟ لقد من الله علی المؤمنین. پس ببینید ما اینجا نشستیم، خدا نمیگه که من منت دارم سرت. چرا؟ نعمت من باید شکر نعمت دارم، می نویسم، دارم فکر می کنم، قدم می زنم، تمام وجودم با یک سیستم خاصی به لطف پروردگارم داره کار می کنه، بقای من به اونه. اما این بحث تکوینه، تشریعش با اختیار به عهده منه. اینجاست که اگر کسی در بحث اختیار به سمت اطاعت برود، یعنی بگه چشم خدایا منتتو قبول میکنم، حرف رسول رو گوش میدم. حالا حرف رسول چیست؟ سوال دیگه، حرف رسولان چیست در اصل؟ ما مختص به بحث همین خاتم النبیین صلوات الله و سلام علیه نباشد از بعث فیهم رسولن. همه رسول ها اینها کارشون چی بوده؟ حرفشون چی بوده؟ مطلبشون چی بوده؟ 23 سال پیامبر ما رسالتش بود. حالا همین آیه رو در نظر بگیرید. خب خدا بر من منت داره، لقد من الله علی المؤمنین. حالا که بر من منت داره، الهی شکرت، من باید چیکار کنم که مورد تربیت واقع بشم؟ پیامبر بیانشون اینه که صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون که بله اله واحد. مردم، کسایی که پا منبر قدیر نشسته اید، میخوام خدا رو توصیف کنم براتون، توحید بگم براتون. اله واحد و رب ماجد، پروردگار شما که یکتاست، خداییست که یکتاست، معبودیست که یکتاست. بدونید که این پروردگار با عظمت، حالا پروردگار رب است، تربیت میکنه، کارش چی شد؟ به اینجا رسید که ارسال رسول شد، منتم بر ما. حالا این ارسال رسول که بنای بر تزکیه ما رو دارند، بنای بر آموزش کتاب رو دارند، بنای بر حکمت رو دارند برای ما، اینها خب بحث رسالت تمام شد. خاتم النبیین سال آخر عمر شریفشون شد، تمام شد دیگه، این آیه باید تمام بشه دیگه. ببینید سوال ما اینه، مگر مربی عالم کارش متوقف میشه؟ بحث تشریع باید انقطاع پیدا کنه، قطع بشه دیگه. ما ایمو علیاذ بالله معتقد به قدیر نباشیم. این آیه یک تاریخ مصرف پیدا میکنه، تاریخ مصرفش هم تا زمان رسول خدا هست. می شود آیه ای در قرآن تاریخ مصرف داشته باشه؟ اونم از نوعی که صریحا خدا بیان میکنه لقد من الله علی المؤمنین. پس مؤمنین بعد پیغمبر منتی سرشون، دقت کنید نکات ویژه هست عیان میکنم ها، بعد پیغمبر هیچ منتی خدا سر مؤمنین نداره، اطلاق درشه لقد من الله علی المؤمنین. پس بعد پیغمبر چیه؟ ما باید این آیه رو ببوسیم بذاریم کنار. خدام هیچ منتی دیگه از بعد شهادت پیغمبر تا امروز بر سر احدی نداره. یک دو از آیه نتیجه بگیریم دیگه. چی؟ یتلو علیهم آیاتهی. بگیم تلاوت رو عادی معنا کنیم، خیلی خوب قرآن داره تلاوت میشه بین مردم، خیلی خوب اینو چیکار کنیم؟ یزکیهم. پس این یزکیهم قطع شد دیگه، از بعد شهادت پیغمبر دیگه یزکیهم نداریم. یعلمهم الکتاب، نه کتاب حسبنا کتاب الله، پس اتفاق میفته دیگه همون کتاب رو هر جور ترجمه کنند و تفسیر و تبیین کنند. میشود؟ اصلا میشود با همین یه آیه عقلانی بحث کنی، حصر عقلی بشه، چه اتفاقی بیفته؟ یه فکری باید بکنیم. اینکه ما امروز فکر میکنیم، میگن فکر شده است. خدا نخواسته این آیه تاریخ مصرف داشته باش، نخواسته است این منت فقط زمان خاصی داشته باش، امروز هم بر ما و تا قیامت این منت هست. چرا؟ چون بیانش اینه که اولا مؤمنین که تاریخ مصرف ندارن، یعنی ما بی ایمانیم، بر ما هم منت هست. به چه واسطه؟ به همین واسطه یزکیهم. چه کسی بناس یزکیهم؟ چه کسی بناس یعلمهم؟ چه کسی باید آموزش قرآن به ما بدهد؟ چه کسی باید تزکیه کند؟ اینجاست که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر بحثی رو ایجاد میکنند به عنوان بحث تربیت تشریعی. از رب گرفتیم ها، من از خطبه بیان میکنم. عبارت خطبه اله واحد و رب ماجد، رب معرفی شد توسط پیامبر. این پروردگار عالمیان تفییز کرده است. برگردیم به چند دقیقه قبل مطلب. مطلب چی بود؟ عرض ما این شد در بحث تشریع و تربیت، خداوند متعال با جعل خودش این بحث تربیت تشریعی رو واگذار کرده است به انبیا. انبیا هم و خصوص خاتم النبیین به وصی خیش بلافاصله امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. پس ببینید چکیده مطلب چی شد. خداوند رب العالمین است. دو جور تربیت هست در بحث عالم. یکی بحث تکوین که خداوند منان عمل میکند و ما خلق شدیم، بسیار زیبا و دقیق. یک بحث تشریع است، خداوند بحث تشریع و تربیت موجودات و حفظ بقای اونها رو آنچنان که مستعد خلق کرده است به دست انبیا و اوصیای انبیا و خصوص ائمه قدیر علیهم السلام و امروز به دست وجود مقدس حضرت ولی عصر روحی فدا قرار داده است که انشاءالله بحثشو خواهیم کرد. و اون که بیانش عرض کردم میاد چند دقیقه قبل اینه که ببینید دو نوع بحث تربیت داریم توسط خداوند، یک عام یکی خاص. پس نوع دیگه از بحث تربیت برای رب پروردگار عالمیان اینه که یکی این بود که خدا در وجود همه خلق خودش رو اونطور خلق کرد، در بحث تشریع هم همینطور. اما نگاه کنید خداوند متعال در بحث رب باز دو نوع دستبندی هست، یک عموم یکی خاص. دقت کنید به این دستبندی. خداوند خلایق رو می آفریند به صورت عام، خصوص انسانها را، اما می آفریند بعضیها را خاص به نحو خاص. لذا ما باید این مطلب رو روشن کنیم. بعضیها به اینجا که می رسه یه مشکلی پیدا می کنه. خب خدا همه رو خلق کرده است، علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خلق کرده، منم خلق کرده، چی میشد من علی ابن ابی طالب علی اعوذ بالله بشم؟ اصلا خدا چون چه برنامه ای داری؟ خب ما هم اگه اونجور خلق میکردی یه جور ما عبادتتو میکردیم. این بحث دقیق در رسه توحید و امامت که چی؟ خداوند دو نوع خلق میکند و رب است در بحث تربیت. یک نوع در بحث خلقت هست که اصلا میاد خاص یک گروه خاص می آفریند، از این عالمی که ما خلق میشیم اونا رو نمی آفرینه. در بحث خلقت هم استثناء قائل میشه. لذا ما علی ابن ابی طالب علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم در بحث خلقت با ما متفاوتند. اینا باید قبول کنیم، اصلا قبول نکنیم همینجا اشتباه رخ میده. پس ببینید نوع دوم اینه که خداوند گروهی را خاص تربیت میکنه و این تربیت را به احدی واگذار نکرده. ببینید از بعث فیهم رسولا لقد من الله علی المؤمنین، یعنی خدا بر مؤمنین منت داره که اونا رو تزکیه میکنه، یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه، اینها رو خدا بر مؤمنین منت میگذاره و ارسال رسول. خب خود این ارسال رسول از بعث فیهم رسولا، خود این رسولا تکلیفشون چی شد؟ اینا رو کی تربیت کنه؟ اینجا دقت میخواد که خداوند دو نوع تربیت داره. یک نوع تربیت اینه که خدا مربیست برای عموم که بیان شد، مربیست برای خواص که همون کساییست که خدا به واسطه بعثتشون بر مؤمنین منت بگذاره، اون اهل بیت علیهم السلام هستن. دقت فرمودید؟ پس بنابراین خداوند اینجا برای این که بخواهد، ببینید، بخواهد گروهی مردم رو تربیت کنند، مربی مردم باشند، کتاب رو یادشون بدن، تزکیهشون کنند، پاکشون کنند، اینها نباید عادی باشند، اینها رو باید خود خدا خاصه تربیتشون کرده باشه و کسی دیگه نمیتونه. اینجاست که میگیم رب علل اطلاق، اینجاست خدا برای خلقت و تربیت خواصش به ذات احدی جلو نمیاد، خودش عمل بکنه، اهل بیت علیهم السلام. اما در بحث تربیت مردم، امور تربیت مردم را خدا به ربانی آیات سپرده، که حالا ورود پیدا میکنیم اصلا بحث ربانی آیات چه کسانی هستن و این مسئله باید حل بشه. پس تربیت ما انسانها به دست اهل بیت علیهم السلام است، اونها ما را تزکیه میکنن، اونها ما را هدایت میکنن، اونها معلم کتاب الله هستند، اونا محافظ کتاب الله هستند و ما تحت تربیت اونها قرار میگیریم. حالا کسی که مؤمن بشه تحت تربیت ها، اگر کسی ایمان نیاورد تحت تربیت قرار نمیگیره، تحت تربیت تشریعی قرار نمیگیره. چه اتفاقی میفته؟ میبینیم الان بعضیا مستحق عذاب میشوند. اینجاست که ما یه بحثی رو داریم در بحث میزان برای تربیت تشریعی، یعنی واقعا چه کسایی الان مورد تربیت قرار میگیرن. خب بریم وارد خطبه قدیر بشیم. ما بعضی از عبارات رو از خود عبارات خطبه قدیر بیان میکنیم، بعضی عبارات رو شاهد آیه قرآن میاریم، روایات رو بیان میکنیم. اینجا بریم از خطبه قدیر. پیامبر میفرمایند انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه ثم علی من بعدی ثم ولی من صلبه ائمه الهدى یهدون الی الحق و بهی عدلون. بند مطلب از دستمون در نره. ما چی بیان میکنیم؟ به کجا باید برسیم؟ از کجا شروع کردیم؟ این که رب خداوند است به ذات علل اطلاق، در بحث تشریع تفویض کرد، واگذار کرد به انبیا، از بعث فیهم رسولا. خب بحث رسالت اتمام پیدا کرد، قدیر خم اتفاق افتاد، خداوند فرمود بنا نیست بحث تزکیه مردم، تعلیم کتاب و تزکیه بمونه روی زمین. چیکار؟ خب باید امام معرفی شود. امام معرفی می شود. ببینید با چه بیان. این تربیت و مربی بودن و تحقق این که خداوند رب العالمین است، ببینید، باید تمام این سه مورد در بحث تربیت وجود داشته باشه، سه شرط تحقق داشته باشه تا بحث تربیت ایجاد بشه. پیامبر می‌فرمایند انا صراط الله المستقیم، من صراط مستقیم الهی هستم. الذی امرکم باتباعه، خداوند متعال امر کرده شما را به پیروی از من، امرتون کرده، بعد منم من شما را امر میکنم به پیروی کی؟ از علی ابن ابی طالب و از کسایی که از نسل او هستند، ائمه الهدى. آها اینجا درست شد، ائمه الهدى. پس بحث هدایت جدایی از بحث تربیت نیست. بنده میخوام تربیت بشوم، مؤدب به آداب اسلامی بشم، راستی چه کسی باید ما و بچه هامونو تربیت کنه؟ حالا میخوان تربیت کنن، راستی به چه آموزه هایی باید بچه های ما و نسل شیعه تربیت شون؟ اگر جایی میبینیم آموزه ها اشتباس، خلاف قدیر است، خلاف سنت الهی است، چون سنت الهی میزان صراط الله المستقیم است که پیامبر در رأس بعد اهل بیت او. پس بنابراین به اینجا رسیدیم، خدا بناس رب باشد، بناس مربی ما باشد، تربیت تشریع هدایت ما تزکیه به اهل بیت سپرده است، به صراط مستقیم سپرده است. حالا که صراط مستقیم سپرده، قدیر یعنی شروع و مبنای تربیت الهی و رب الله باری تعالی در کره خاکی بین مردم بشریت تا قیامت با محوریت و شروع اعلان ولایت، یعنی قدیر خم. پیامبر می فرماید کار امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین چیست؟ ائمه الهدى یهدون الی الحق. عجب، بنده اگر باید تربیت شوم، یعنی هدایت شوم به وسیله ائمه، اونم به سوی حق. چه کسایی؟ اونایی که و بهی عدلون، به عدالت، به عدالت. پس بنابراین دقت و تأمل داشته باشیم، میزان شروع، به خاطر اینکه بعد رسالت این بحث تربیت و بحث رب، گرچه و رب العالمین است، اما بنای بر رب اینه که او پروردگاره که من تربیت شوم، او مربی من باشه، من باید زیر بار این سخن برم که من کنت مولا فهادا. این همش همین حرفه که اگه بخوای تربیت شوی و خداوند مربی تو باشه، که از استعدادات خوب استفاده کنی و بعد بتونی اون رذایل اخلاقی تو کنار بگذاری و بتوانی رشد پیدا کنی و بهشتی که خدا برات آماده کرده است، مهیا نموده، تو از این بهشت بهره ببری، بسم الله. چیکار کنم؟ من باید معتقد شوم به اعتقاد قدیری. بریم سراغ بازم خطبه. خب بنده باید مورد تربیت باری تعالی قرار بگیرم، مبنا شد به واسطه اهل بیت علیهم السلام و آنانی که صراط مستقیم الهی هستن. خیلی خوب، حالا ببینید پیامبر وقتی که مطالب رو بیان میکنن روز قدیر، وقتی اعتراف کردن، بیعت کردن، ولو ظاهر، ولو ظاهر دست دادن به بیعت کردن و اعتراف، یک جمله ای میفرمایند بگید قولو. حالا که این مطالب رو بیان کردم، شما بگید، بیان کن. چی بگیم یا رسول الله؟ بگید این که من میگم، نمیدونید با قبول بیعت چه لطفی در حقتون شد، نمیدونید با این که اومدید دست دادید و قبول کردید، اعتراف کردید، قدیر رو قبول کردید، ولو به ظاهرها میخوان بیان کنن تا قیامت مطلب چیه. فرمودن قولوا الحمدلله الذی هدانا. الله اکبر، الحمدلله، با قبول قدیر من تحت تربیت خدا قرار گرفتم، الحمدلله تحت تربیت خدا قرار گرفت و هم داره. عجب چیده ما نیست این قدیر، عجب اعجازیست این خطبه قدیر، از کجا ما رو به کجا میرساند؟ با شروع اله واحد و رب ماجد، پروردگار دارید شما مردم، ای جمعیت 120,000 نفر و ای همه مردم تا قیامت و بشریت در هر فرقه ای که هستید، بدانید خداوندی دارید، اله واحد یکتاست، معبودی یکتاست، رب ماجد پروردگار است، مربی شماست، آن هم مربی با شکوه و با عظمت. خیلی خوب، حالا که اینطوره، مردم اگه میخواید تحت تربیت خدا قرار بگیرید، یه شرط بیشتر نداره، دومی هم نداره، سومی هم نداره، یکیست اول و آخر که باید بفهمید من کنت مولا فهذا علی المولا در قدیر به چه معناست. یعنی این که مردم به صراط مستقیم فقط هدایت میشید، به صراط مستقیم فقط تربیت میشوید، به علی ابن ابی طالب بنای بر علم است و آموختن است و تربیت شدن است، نه غیر امیر المؤمنین، نه غیر ولایت امیر المؤمنین. وقتی این آیه شریف رو بیان میکنند، قولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا قسمتتون کنه بری حرم امام رضا، قطعا دلمون میخواد بریم. وقتی میگی تو حرم امام رضا، میخوای به امام رضا چی بگی؟ ها بگی دوستت دارم، خب قبول میکنن. میخوای یه چیزی بگی، یه حقیقتی رو بیان کنی، میخوای یک حمد الهی رو به جا بیاری. لذا تو زیارت امام رضا علیه السلام، زیارت همه اهل بیت که میری، این آیه به عنوان یک آیه ولایی است، به عنوان یک حمد الهی است که من اومدم خدمت شما یا ابوالحسن، میخوام بگم خدا را شکر که من هدایت شدم و تربیت شدم. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. واقعا اگر ما به هدایت اهل بیت علیهم السلام هدایت نمی شدیم، چه مشکلاتی گریبانگیر ما می شد. و اما این نکته آخر رو عرض کنم خدمت شما بزرگواران، و آن اینه که ما امروز در عصر امام زمان روحی فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار ده، تا قیامت و تا زمان ظهور امام زمان روحی فدا، یه مبنایی است که این مبنا به هیچ عنوان خدشه درش نیست. ممکنه یکی شکی وارد کنه، شبهه‌ای وارد کنه که فرمودن اهل بیت، اگر فرمودن اهل بیت اگر تو این مسئله کسی شک کنه مشرکه، و اگر کسی قبول نکنه کفر ورزیده. یعنی یک چیزیه که تا قیامت یه مبناست. میخوای تحت تربیت قرار بگیری؟ میخوای مورد عنایت قرار بگیری؟ اصلا میخوای ورود بر بهشت پیدا کنی؟ کوچیک و بزرگ ما، اینا یاد بچه هامون بدیم. اصلا نمیشه تخطی از قدیر و ولای امیر المؤمنین کرد، نمیشه. لذا امروز ما در زمان امام زمان روحی فدا قرار داریم، یک چیزی که مظلوم واقع شده بین ماها. ما نباید قدیر و ولایت رو فقط به اسم و به اقرار اکتفا کنیم. خوب گوش بدید، خصوص جوانهای عزیز، توصیه برای هممون خود حقیقت اینه، ما نباید بحث ولایت رو به یک اقرار اشهد و ان علی ولی الله اکتفا کنیم، به علی دوستی اکتفا کنیم، به یا علی اکتفا کنیم. اگر میخواهیم تحت تربیت خاص الخاص امام زمان قرار بگیریم که او ربانی آیات است، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیات، تو زیارت آل یاسین داریم. من همه مطالب رو عرض کردم، باید هم خطیب هم شنونده به یک سرمنزل مقصود برسه در بحث قدیر و شرح خطبه. ببینید ما محتاج تربیت خداییم، خدا منت گذاشته، منت رو قبول کردیم الحمدلله. حالا که منت سر ما هست، رفقا، دوستان امیر المؤمنین، ببینید امروز ربانی آیاته، کسی که خداوند او را به عنوان مربی ما قرار داده است که ما مورد تربیت او قرار بگیریم، فقط به یه مهدی دوست داشتن اکتفا نکنیم. فقط به یا صاحب الزمان، به یه دعا برای فرج خالی اکتفا نکنیم. اگر بنشینیم تفکر کنیم ابتدا تا انتهای خطبه و نفس زدن پیامبر برای امروز من و شما بوده، چه عالم، چه بزرگ، چه تاجر، چه طلبه‌ای مثل من، چه شما عزیزان فضلا، عرض من اینه اگر کسی از این وجود نازنین در این عالم، از این منبع فیض که تشعشع و اشرقت الارض به نور ربها، که امروز همانند خورشید در پس ابر شعاع انوار ملکوتی او بر قلوب هدایت شونده ها میتابه، نکنه من از شعاع انوار الهیه مهدی آل محمد دور باشم. قدیر یعنی آمدن در عرصه بهر بردن از امام زمان، قدیر یعنی آمدن تحت تربیت لوای حضرت ولی عصر، قدیر یعنی مورد تربیت آقایی در عالم شوم که به اذن الهی ربانی آیات هست. لذا اگر من خودمو قایم کنم، خودمو مخفی کنم، در پس پستو قرار بدهم، قلبم رو در معرض نور و انوار الهی قرار ندم، بدونم امروز آنچنان که باید تربیت شوم نخواهم شد. امروز امام زمان برای همه محبینش یک نوع تربیت خاص قرار داد و من محتاج این تربیتم. این که ما شیعه امیرالمؤمنینیم الحمدلله، خدا رحمت کنه گذشتگانمون رو، خدا رحمت کنه اونایی که نان و نمک حلال سر سفره آوردند، با محبت امیرالمؤمنین لقمه دهان ما گذاشتند، دامنای پاک و رحمهای پاک مادران، همه اینا درست. امروز من در این عرصه من چیکار کنم؟ راهکار عملی من، عزیزان بزرگوار خودم، توصیه برای خودم، امروز اگر عمر من و تو بگذرد، 10 بشود، بعد 20 بشود، بعد 30، 40 شود و 50 شود و به 70 برسد، ناگهان بانگی برآمد خواجه رفت، بدانم به ولای حضرتش قصه خواهم خورد که او قریب مانده است و بئر معطله در قرآن کریم آمده است. یک چاهی پر از آب معطل است، کسی آب از او بکشه. مبادا این جلسات ما بحث شرح، بحث خطبه، بحث قدیر این باشه، یه وقت فکر کنم عجب نتوانستم از منبع فیض الهی امام زمان بهره ببرم. خدایی ناخواست ما دنبال اون بهره خاص هستیم ها، یه بهره عامه که الحمدلله اینجا نشستیم داریم گوش میدیم، بعد صدای ما رو میشنوند خیلی ها، الحمدلله هممون علی دوست هستیم، هممونم ولایی هستیم، دعا برای فرجم میکنیم. اما یه تربیت خاص هست که اگر نگاه حضرت و اشراق نور حضرت به قلب کسی بتابد، به شرطی که قلبشو در معرض گناه قرار ندهد. امام حسن مجتبی بیانی دارند، های عزیز بشی بدون عده و عده، بدون قبیله، بدون حکومت، میخوای عزیز بشی از زیر سایه گناه پاشو برو زیر سایه طاعت خداوند. هر کی میخواد اشراق نور امام زمان بهتر به قلبش بتابه، مبادا سر سوزن زیر سایه گناه باشه. من یه مثال بزنم، ببینید بنده وقتی میخوام از ماشین پیاده شم ها، بعض وقتا این عبای خودم، لباس خودم یه وقت به در ماشین گیر میکنه، میخوام پیاده شم گیر میکنه، بعد هی بی خودی فشار میارم، کارم دارم و بعدم یه مقدار ناره. خب عزیز دلمی در ماشین رو باز کن، این عبا رو از لا در بردار، در رو بزن به هم. بعض وقتا میخوام اشراق نور امام زمان به قلبم بخوره، من عبای خودم گیره یک تعلق دنیوی و گناه شده، خبر ندارم، یکم فکر کنم یادم میفته من هوای نفسم یک رذیله‌ای داره سر به سرم میگذاره، یک خواهش نفسانی داره اذیتم میکنه، بی زحمت این در رو باز کن، خودت رها کن، پته تو جمع کن. بعض وقتا نمیتونیم، متوجه نیستیم. لذا هدف من این بود امروز در این جلسه و تقدیم به ساحت صدیقی اطهر کردم صلوات الله و سلام علیه ما، این که امروز امام زمان منتظر من و شماست. قدیر بهانه است، قدیر ظرفی است برای تمام مظروفش که وجود نازنین امام زمانه. امروز حضرت آمد است برای تربیت من و تو. اگر یک کسی جلو بزنه خوش به حالش، اگر یک کسی بمونه راکت بمونه بد به حالش. خداوند متعال همه ما رو مورد لطف، عنایت و پرورش خاص و تربیت خاص امام زمان روح فدا قرار بدهد و همه ما رو انشاءالله مورد محبت ولی نعمت مولا حجت ابن الحسن العسکری روح فدا قرار دهد.